استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود، وهابی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان حملات گروهی و انتحاری گروه دولت اسلامی معروف به داعش را بیانگر ضعف این گروه می داند. گزارش مفصل در این باره داریم در آغاز مطالب برنامه، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. انفجار امروز در کابل که در نزدیکی محل آتش سپاری هندو باوران در رخ داد، کدام تلفات در پی ندارد. مقامات قندوز میگویند در حمله شب گذشته طالبان بالای پوسته های امنیتی نیروهای افغان در ولسوالی امام صاحب 5 تن از سربازان افغان کشته شدند. و ایران تدابیر جلوگیری از انتشار کرونا را شدت میبخشد. مشروع اخبار. انفجار حوالی ساعت 11 قبل از ظهر امروز که در قلعه‌چه در حوزه 8 کابل در نزدیکی محل آتش سپاری هندو باوران رخ داد، تلفات در پی ندارد. انارکلی هنریار نماینده ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که هدف مراسم آتش سپاری قربانیان حمله دیروز بود، ولی به کس تلفات وارد نشده است. گفته می شود انفجار ناشی از بم چسبکی بود. جزئیات بیشتری در دست نیست. در حمله تروریستی دیروز بر درمسال سکان در کابل که مسئولیت آن را گروه داعش ادعا کرد، 25 نفر کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات قندوز میگویند در حمله شب گذشته طالبان بالای پوسته های امنیتی نیروهای افغان در ولسوالی امام صاحب 5 تن از سربازان افغان کشته شدند. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز امروز برای رادیو آزادی گفت
شب گذشته حملات طالبان بالای پوسته‌های امنیتی آغاز شد. تا ساعت 12:30 جنگ خاتمه پیدا کرد. 5 تن کشته و 6 نفر اسیر و 3 نفر زخمی به جنگ گذشته. آن پوسته را تصرف کرده و بعدا رفتند.
از سوی دیگر محبوب الله سعیدی ولسوال امام صاحب در صحبت با رادیو آزادی خبر حمله طالبان بر پوسته های امنیتی را تایید کرد و بدون شریک ساختن ارقام گفت که در این رویداد به طرفین تلفات وارد شده است. گروه طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ایران به سبب نگرانی های موجود از موج دوم گسترش ویروس کرونا امروز سفرها میان شهرهای مختلف این کشور را منع قرار داد. حسن ذوالفقار عضو مرکز ملی ایران برای مبارزه با کرونا امروز گفت کسانی که برای تجلیل از نوروز به شهرهای دیگر سفر کرده بودند باید فوراً به شهرهای اصلیشان برگردند و در طول راه در هیچ شهر دیگر متوقف نشوند. آقای ذوالفقار افزود که مسدود بودن مکاتب و منع تجمعات همچنان ادامه خواهد یافت. او گفت با تخطی کنندگان برخورد قانونی خواهد شد. ایران دیروز از مرگ 2077 تن از اثر بیماری ویروس کرونا خبر داد. شمار واقعات جدید کرونا در این کشور 2206 واقعه ثبت شده است. ایران پیشنهاد کمک سازمان دکتران بدون سرحد را رد کرد. این سازمان که مقر آن در ژنو است می‌خواست که یک شفاخانه 50 بستر در اصفهان تأسیس کند. تهران پیشنهاد کمک‌های بشری واشنگتن را نیز رد کرده. گفته است که اگر می‌خواهید در مبارزه با این وبا ایران را کمک کنید، تحریم‌ها را بردارید. حکومت روسیه اعلان کرده است که سر از فردا تمام پروازهای عادی و چارتر از روسیه و به این کشور متوقف می‌شوند. این اقدام در حال اتخاذ می‌شود که تلاش‌ها در روسیه به هدف جلوگیری از گسترش کرونا شدت گرفته است. یک وبسایت حکومت روسیه از قول مقامات این کشور گزارش می‌دهد که تنها به پروازهای اجازه داده می‌شود که اتباعی روسیه را از کشورهای دیگر به روسیه انتقال می دهند. تا حال 658 قضیه مثبت کرونا در روسیه شناسایی و مرگ 2 تن تایید شده است. و مجلس سنای امریکا لایحه بسته محرک اقتصادی 2 تریلیون دلاری را تصویب کرد. طرح این بسته پس از گسترش ویروس کرونا در آمریکا به خاطر احیای وضعیت اقتصادی و حمایت از سکتور صحی این کشور مطرح شد. طبق این پلان به بسیاری از آمریکایی‌ها معاش ماهوار پرداخته خواهد شد، امتیازات برای بیکاران گسترش خواهد یافت. همچنین این بسته اقتصادی برنامه 350 میلیارد دلاری را برای تجارت‌های کوچک فراهم می‌کند تا به کارگرانی که به خاطر ویروس کرونا خانه نشین شده اند پول پرداخته شود. قرار است مجلس نمایندگان آمریکا فردا در مورد رأی گیری کند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که این لایحه را امضا خواهد کرد. در حال حاضر بیش از 1,000 نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا جان باختند و 68,572 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان منطقه. پایان اخبار. ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. بعد از اینکه در حمله تروریستی دیروز بر درمسال سکان در کابل 10 نفر کشته و زخمی شدند، وزارت دفاع افغانستان حملات گروهی و انتحاری گروه دولت اسلامی معروف به داعش را بیانگر ضعف این گروه می‌داند.
داعش بیشتر محدود تر از فعالیت‌های خود به انجام حملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها و هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام می‌دهد. خب تدابیر به خاطر دفع حملات داعش
محصلین از آموزش آنلاین راضی به نظر می رسند.
من در یک پوهنتون خصوصی درس می خوانم. پس از آن که حکومت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دروازه های پوهنتون را بست، پوهنتون برای ما سهولت آموزش آنلاین را در خانه فراهم ساخت. در اوایل دشواری های خودش را داشت، اما پس از چند روز به گونه عادی درس می خوانم.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان، انکشافات اخیر مبارزه در برابر ویروس کرونا در ایران را دنبال می‌کنیم. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار رهبران زن را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان حملات گروهی و انتحاری گروه دولت اسلامی معروف به داعش را بیانگر ضعف این گروه می‌داند. این وزارت می‌گوید که داعش در این کشور سرکوب شده و دیگر نمی‌تواند که در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی ایستادگی کند. اما مرکز مطالعات صلح و خشونت با اشاره به حملات خونین اخیر در شهر کابل می‌گوید که داعش بخشی از ائتلاف گروه‌های حراس افغان است که دست به چنین حملات می‌زند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حمله روز چهارشنبه بر درمسال سکان در کابل و پذیرفتن مسئولیت آن از سوی گروه داعش نگرانی های جدی را درباره گسترش فعالیت این گروه در افغانستان به بار آورده است. در این حمله 25 غیر نظامی کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. اما حالا وزارت دفاع افغانستان میگوید که داعش توانایی رویارویی با نیروهای امنیتی و دفاعی را از دست داده و فعالیت های خود را به حملات انتحاری و هدف قرار دادن غیر نظامیان محدود کرده است. فؤاد امان، معاون سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها برای دفع حملات داعش و ریشه‌کن کردن کامل این گروه از افغانستان افزایش یافته است.
داعش بیشتر محدود تر از فعالیت‌های خود به انجام حملات انتحاری و انفجاری در داخل شهرها و هم به شکل خیلی پراکنده و پنهانی کارشان انجام می‌دهد. خب تدابیر به خاطر دفع حملات داعش وجود داره. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان این موضوع را خیلی جدی گرفتن و مبارزه در برابر تروریست‌ها به خصوص در برابر داعش در صدر یکی از اولویت‌های وزارت دفاع افغانستان است.
در یک ماه گذشته گروه داعش مسئولیت 4 حمله گروهی و راکتی را در کابل بر عهده گرفته، حملاتی که نگرانی‌های جدی را در پی داشته است. گروه داعش در یک ماه اخیر مسئولیت حمله گروهی بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری، حمله راکتی به مراسم تحلیف رئیس جمهوری و حمله راکتی به پایگاه هوایی بگرام را هم بر عهده گرفته است. حملات راکتی به مراسم تحلیف رئیس جمهوری و پایگاه بگرام تلفات در پی نداشت، اما در پی حمله به سالیاد مزاری 32 غیر نظامی کشته و 80 نفر دیگر زخمی شدند. اکنون نگرانی را که مردم مطرح می کنند این است که اگر داعش توانایی راه اندازی حملات بزرگ را در پایتخت کشور دارد، پس چگونه می شود گفت که این گروه در افغانستان روز به روز تضعیف می شود؟ حکمت اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و خشونت افغانستان، در این مورد میگوید که گروه داعش به تنهایی توانایی اجرای چنین حملات را ندارد، بلکه برخی گروه‌های دیگر مانند القاعده و شبکه حقانی نیز در این حملات دست دارند.
ده حمله داعش با شمول ده کمی شبکه
او میگوید این حملات را داعش و شبکه حقانی، طالبان، تندرو و لشکر طایبه انجام میدهند. القاعده با آنها کمک میکند. داعش به تنهایی این حملات را انجام نمیدهد، بلکه بخشی از این ائتلاف است. این حملات را جیش محمد، القاعده و شبکه حقانی به گونه مشترک انجام میدهند. اما سوال این است که مطابق توافقنامه صلح آمریکا و طالبان، چرا گروه طالبان اجازه چنین حملات را می‌دهد؟ داعش در برخی ولایت‌های شمال و بیشتر در شرق افغانستان، از جمله ولایت‌های ننگرهار و کنر فعالیت داشته و در 3 سال اخیر برای حکومت و مردم افغانستان دردسرساز بوده است. حکومت و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور، اما در سالهای پسین این گروه را به شدت سرکوب کرد و حتی صدها جنگجوی این گروه با خانواده های خود در ولایت ننگرهار به حکومت تسلیم شدند. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، نیز میگوید که داعش دیگر در افغانستان جای پای ندارد و هدف قرار دادن افراد ملکی از سوی این گروه بیانگر شکست آن است.
با این همه مسئولان کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه می گویند که داعش به تنهایی خود نمی تواند چنین حملاتی را انجام دهد، بلکه کشورهای وجود دارند که از داعش حمایت می کنند، اما این معلوم نیست که کدام کشورها. مهناز نوری همکار ما در این زمینه با میر حیدر افضلی، رئیس کمیسیون امور دفاعی، مصاحبه کرده است.
قسم شما میدانین در ای اواخر حملات داعش بیشتر شده، شما چی فکر میکنین که داعش حملات خود را چرا بیشتر کرده؟ یا نشان دادن قدرتشان است؟ آیا توانایی خود را میخواین نشان بدن و یا کدام چیز دیگه؟
بله، طوری که شما هم در جریان هستین، متاسفانه داعش در ای اواخر عملیات خود را گسترده ساخته. این میتواند ناشی از 2 دلیل باشه. یک دلیلی که مفتبن زمستان معمولاً عملیات های مخالفین مسلح حکومت کم می باشن، وقتی فصل بهار میشه اینا عملیات خود بیشتر می سازن. قسمت دومی است که شما در جریان هستین که یک صلح امضا شد بین امریکا و طالبان. گمانه‌زنی های وجود داره که یک تعداد از گروپ های طالبان که با این پروسه مخالف هستند و به نحو اصطلاح مخالفت خود اعلان هم کردن، اینا با داعش یک جا شدن و داعش که قبلا در افغانستان شکست خورده و کاملا از بین رفته، دوباره جان گرفته و عملیات های خود در سراسر افغانستان و خصوص در چندین عملی اخیری که در کابل شد اینا تشدید بخشیدن.
به نظر شما داعش خود به تنهایی این توانایی را داره که در شهرها جنگ کنه و این قسم عملات انجام بده؟
طبعا داعش یک شبکه است که در چندین کشور فعالیت داره و عملات تروریستی را انجام میدن. یک شبکه نیست که صرف در افغانستان فعالیت داشته باشه. و ای که در عقب داعشگی ها هستن و کدام کشورهایی را سپورت میکنن، این متاسفانه یک موضوعی است که فعلا برای مردم جهان معلوم نیست و گفته ها و حسابمان های وجود داره که در مملکت مختلف داعش از سوی کشورهای مختلف حمایت میشه.
قسمی که شما میدادین پس از طالبان طرف دیگری که با نیروهای امنیتی افغان درگیر هستند داعش است. به نظر شما چقدر خطر آفرین بوده میتونه به کشور و با این مردم؟
خب قدرت داعش به اندازه قدرت طالبان در افغانستان نیست و سراسر افغانستان توان داشته باشند که مستقیم امرای نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان جنگ بکنن و یا عملیات های گسترده را انجام بدن. فقط اینا بیشتر روی آوردن به عملیات تروریستی و او متاسفانه مردم عام هدف قرار میتن که این نشان میده که داعش به قوت طالبان که در افغانستان بودن به قوت نیستند. ولی به عملیات تروریستیشان و عملیات دهشت افغانانیشان ادامه میداشته باشند.
منحیث پرسش آخر، بالاخره به خاطر پایان جنگ در کشور چی باید انجام داد؟
ببینید، ما در یک جنگ نیابتی قرار داریم و دشمن مردم افغانستان و دشمن نیروهای دفاعی و امنیتی امکان از این است که هر لحظه در هر قسمت یک عملیات انجام بدن و اینا از هیچ چیزی حذر نمیکنن، از مردم ها، مردم ملکی، نیروهای دفاعی و امنیتی. بنابراین به خاطر از اینکه ما در این جنگ غالب شویم، نیاز است که استخبارات و کشف خود بسیار تقویت ببخشیم تا بتانیم اینا را در مولانه ها در جایی که پلانا را اینا تنظیم میکنن از بین ببریم.
میرحیدر افضلی، عضو کمیسیون امور دفاعی ولسوالی جرگر، درباره فعالیت و حملات گروه داعش ابراز نظر کرد. در حمله دیروز گروه داعش بر درمسال سکان در کابل، 10 نفر کشته و زخمی شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان عزیز، به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در هرات، بر گشت و گذار قیودات وضع شده است. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
وزارت تجارت و اتاق تجارت افغانستان میگویند با واردات مواد اولیه خوراکی مردم با کمبود مواد غذایی مواجه نخواهند شد. سمیر رسا، سخنگوی وزارت تجارت و رادیو زاده، گفت که مسئولان این وزارت دیروز با مقامهای پاکستانی روی گشودن مرزها میان دو کشور گفتگو کردند.
وزیر پاکستان با وزیر تجارت پاکستان صحبت شد، طرف تبرعات و اونا پیشنهاد شد که یک ساحه قرنطینه می‌سازند بین افغانستان و پاکستان در مرزها که در اون ساحه درایور پاکستان میاد تا مو منطقه را فلازو با درایور افغانستان ازو منطقه میاد داخل افغانستان. یعنی که
وزارت تجارت افغانستان پیش از این با مقامهای ازبکستان و قزاقستانی صحبت کرده و آنان از واردات مواد غذایی به افغانستان اطمینان دادند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز میگوید که واردات به صورت عادی ادامه دارد، اما مسئولان این اتاق میافزایند که به دلیل برخی محدودیت ها صادرات کشور کاهش یافته است. به گفته مسئولان اتحادیه مواد خوراکی، از روز گذشته به این سو یک بار دیگر قیمت مواد اولیه غذایی در بازارهای شهر کابل بالا رفته است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان از اجرای نو پروژه پارک صنعتی در سال جاری خبر می‌دهد. بر اساس اعلامیه دفتر ریاست جمهوری، اجمل احمدی، سرپرست این وزارت، دیروز در جلسه اختصاصی شورای عالی اقتصادی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور با بیان این موضوع گفت که پارسال 4 پروژه ساخت پارک صنعتی تکمیل شد. آقای احمدی افزود که در 5 ولایت کار ساخت پارک صنعتی ادامه دارد. او همچنین گفت که وزارت تجارت برای نخستین بار استراتژی، پالیسی و طرز عملی را به منظور مدیریت و توسعه پارک های صنعتی تدوین کرده است. در این جلسه رئیس جمهور غنی بر ارائه طرح‌های جدید سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت که باید روی تولید وسایل طبی سرمایه گذاری شود. رئیس جمهور همچنین به وزارت خانه های سکتوری دستور داده که مشکل زیربنا و برق را به گونه اساسی حل کنند و برای زنان در پارک های صنعتی فرصت های بیشتر سرمایه گذاری فراهم کنند. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 83 افغانی و 7 پول، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی و 1000 روپیه هندی 920 افغانی.
ساعت 1:19 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. ممانعت بر سفرهای داخلی در ایران سر از امروز آغاز شد. این اقدام به خاطر جلوگیری از گسترش بیشتر بیماری کووید 19 روی دست گرفته می شود. پیش از این مقامات ایرانی گفته بودند که شمار از مردم تدابیر جدی را نادیده می گیرند. امید مرزبان با تفصیلات بیشتر با شماست.
ایران در شرق میانه بیشتر از هر کشور دیگر از ویروس کرونا آسیب دیده. امروز تدابیر برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس جدی‌تر شد. وضع ممانعت بر سفرهای داخلی اقدام تازه ایران است. حسین ذوالفقاری یک عضو مرکز ملی مبارزه با ویروس کرونا در ایران امروز گفت کسانی که به خاطر نوروز سفر کرده بودند باید هر چه زودتر به خانه و شهر خود برگردند. پیش از این مقام‌های ایرانی شکایت کرده بودند که شمار زیادی از مردم تدابیر جدی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا را نادیده گرفتند. اما ذوالفقاری امروز گفت پس از این با کسانی که این تدابیر را جدی نگیرند برخورد قانونی خواهد شد. هرچند او نگفت که این برخورد چی خواهد بود. ایران تا دیروز شمار قربانیان ویروس کرونا را 2077 نفر در این کشور اعلان کرد. وزارت صحت ایران دیروز گفت که بیش از 27,000 نفر در این کشور مبتلا شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در یک جلسه‌ای که از طریق تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شد گفت در نامه از رهبر ارشد این کشور آیت الله خامنه‌ای تقاضا خواهد کرد تا اجازه دهد که از بودجه مخصوص موسوم به صندوق توسعه ملی ایران 1 میلیارد دلار بالای مبارزه با کرونا به مصرف برسد. در مسائل بزرگ این کشور خامنه‌ای تصمیم آخر را می‌گیرد. ایران یک پیشنهاد سازمان دکتران بدون مرز را برای ساختن یک شفاخانه 50 بستره مخصوص بیماری کووید 19 را رد کرده است. همچنان تهران پیشنهاد کمک از سوی ایالات متحده آمریکا را نپذیرفت. تهران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای‌اش با تحریم‌های جدی ایالات متحده آمریکا روبرو است. این مسئله ایران را به شدت با مشکلات اقتصادی روبرو کرده.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید که قیود روزگردی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در این ولایت روی دست گرفته شده است. این در حال است که به تازگی یک تن به دلیل ابتلا به این ویروس در هرات جان باخته است. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت روزگردی شهر هرات را خلوت کرده، شمار زیادی از دوکان‌ها مسدود شده و جاده‌های این شهر نیز خلوت‌تر از هر زمان است. عبدالقیوم رحیمی والی هرات از مردم می‌خواهد که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در خانه بمانند.
هرات چنین که ما شما میفهمیم دروازه مریضی کرونا است قیود روزگردی اجرا شود. از مردم شریف هرات خواهش معی است که با نیروهای امنیتی دادتان با ادارات محلی در این مورد همکاری کنند و در خانه های خود بمانند.
شمار زیادی از مردم در هرات در قرنطینه خانگی به سر می‌برند. آنان از منع روزگردی به دلیل جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا حمایت می‌کنند. مصطفی منصور و احمد شفی ستن از باشندگان هرات.
ما از طرح ممنوعیت روزگردی حمایت میکنم تا خود و فامیل من به ویروس کرونا مبتلا نشه.
از اینکه اینقدر مهاجر از ایران اومد واقعا یک نگرانی بسیار بزرگه برای مردم و خصوصا برای خود ما که خانواده ما در خطر و خود ما در خطریم.
پرشن از اینه که کرونا مار نگیره، فامیل مار نگیره. دیگه ما خونه باشیم بیتر برادر.
کسب کاران شهر هرات میگویند انتشار ویروس کرونا و وضع منع روزگردی خسارات هنگفتی را به آنان به بار آورده است. به دنبال این نگرانی ها محمد داوود عادلیار مالک دو مارکت کرایه 700 دکانش را که حدوداً 25 هزار دلار آمریکایی می شود به مستاجران بخشیده است. آقای عادلیار از تاجران و ثروتمندان می خواهد که در این شرایط نیازمندان را یاری کنند.
تقریبا دکانهای ما زیاد است، بی زیاد تصرفی داریم، حدودا 200 دونه دکان از خود ما است که این برج حمل تقاضای دکانداران بود و ما دیدیم که کار تصریبی از اینا کمتر و دوسته این کرونا ما حمل بر اینا که حدودا 25 هزار دلار کرای کل همه 200 دکان ما میشه بر اینا حساب بخشیدیم و نصف نمیگیریم از اون.
هرچند مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان خواستار قرنطینه کردن هرات شدند، اما والی هرات میگوید که در مقطع کنونی این خواست جنبه عملی ندارد. از سوی هم ریاست حج و اوقاف هرات به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزاری نمازهای جماعت را تعطیل کرده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از هرات سر به بامیان میزنیم. با افزایش موارد ابتلا به بیماری کرونا در افغانستان، نگرانی از شیوع این بیماری در مناطق مختلف از جمله بامیان گسترش یافته است. بامیان یکی از ولایت‌هایی است که شمار زیادی از مهاجران از ایران به آن بازگشتند. تسهیلات ناکافی پزشکی، سطح پایین آگاهی مردم و توسل مردم به باورهای غیر علمی به این نگرانی‌ها بیشتر دامن می‌زند. غلامعز شریفی از بامیان گزارش می‌دهد.
با آنکه هنوز هیچ مورد ابتلا به بیماری کرونا در بامیان به صورت رسمی ثبت نشده، اما بازگشت روزافزون مهاجران از ایران به این ولایت نگرانی مردم را برانگیخته است. هنوز هیچ آمار دقیقی از شمار مهاجرانی که به بامیان بازگشتند در دست نیست، اما علی آقا ایوب ناصری رئیس صحت عامه بامیان میگوید که همه کسانی که از ایران بازگشته و از طریق کابل وارد بامیان میشوند معاینه میشوند. نگرانی او عدم توجه جدی و توصیه های صحی است.
ما فقط این نگرانی را داریم که مردم ما یگان موضوعات به شکل جدی مراعات نمی کنند و توسل می کنند در بعضی عناناتی که جا وجود دارند که وزارت محترم صحت عامه بار بار از طریق رسانه های را اعلان کردند به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از اجتماعات باید مردم بپرهیزند. اما با تاسف با تلاشی که وزارت و کارمندای صحت در مجموع در سطح افغانستان و ما از بامیان بگیم که در اینجا ما انجام دادیم، باز هم میبینیم که یکی در مردم امو عنانات محلی خود ترک نمی کنن و این خودش سبب نگرانی بخش صحت هستند. چون ویروس کرونا یگانه رای مبارزی که ما میتونیم در مقابل از او داشته باشیم و موفقیت به دست بیاریم که از اجتماعات باید جلوگیری شو.
آقای ایوب ناصری افزود که شفاخانه ولایتی بامیان ظرفیت 11 بستر را دارد و 20 بستر دیگر نیز در نظر گرفته شده است. اما فعالان مدنی بامیان میگویند در این ولایت هیچ گونه وسیله برای تشخیص این بیماری وجود ندارد و امکاناتی که برای پیشگیری از ویروس کرونا در نظر گرفته شده بسنده نیستند. امیر کوثری از فعالان مدنی بامیان میگوید
آمادگی هایی که گرفته شده کافی نیست، چون ما منتظر سناریوهای خیلی جدی تر باید باشیم. 20 بستر شاید کفایت نکنه و این هم در سطح ولسوالی ها و مناطق دورافتاده بامیان که احتمالاً میاد مرکز بامیان کافی نخواهد بود. ما در خود بامیان چون به عنوان یک زون مطرح هست، هیچ وسیله طبی که تشخیص بده مرض کرونا را نداریم و باید از دایکندی غور خود بامیان وقایع بره و کابل تا اونا نتیجهش معلوم شه.
از سوی دیگر عدم آگاهی مردم از این بیماری و فقر باعث شده که شمار زیادی از مردم هشدارهای صحی را جدی نگیرند و متوسل شوند به باورهای غیر علمی.
پس از آن که رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شد، محصلان این کشور به آموزش روخطی یا آنلاین رو آوردند. شماری از این محصلان از این روند استقبال می کنند و شماری هم به دشواری های این مسیر اشاره دارند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان این گونه آموزش را موفق پیش بینی می کند. گیتی صدیقی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از آن که پوهنتون‌های افغانستان برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا بسته شدند، شماری از محصلان در خانه‌های خود به گونه‌ای روخطی یا آنلاین آموزش داده می‌شوند. شمار از محصلان می‌گویند که این گام نیک است، از این راه آنها می‌توانند درس‌هایشان را ادامه دهند. رومل از جمله این دانشجویان است. او روز چهارشنبه به رادیوی آزادی گفت که آنها به گونه منظم با آموزش می پردازند.
من در یک پوهنتون خصوصی درس می خوانم. پس از آن که حکومت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دروازه های پوهنتون را بست، پوهنتون برای ما سهولت آموزش آنلاین را در خانه فراهم ساخت. در اول دشواری های خودش را داشت، اما پس از چند روز به گونه عادی درس می خوانیم. این گام نیک است و ما درس های خود را به گونه منظم می خوانیم.
و اما سعدی نوری و ساحل زازه معصلان هستند که در مورد دشواری های این روند می گویند.
ما برق و اینترنت نداریم. در نخست باید سیستم آن ساخته می شد. حکومت باید این مورد را دوباره بسنجد.
درس آنلاین در خانه دشواری های زیاد دارد. ما از آن راضی نیستیم، چرا که ما در خانه سهولت های بمانند امریکا و اروپا نداریم. سرعت اینترنت کم است و تا حال همه محصلان دسترسی به اینترنت ندارند. هر محصل اینترنت سلاس رسی و لریز.
سید خالد سادات که در پوهنتون کابل و شماری از دانشگاه‌های خصوصی تدریس می‌کند میگوید که این گام ارزنده‌ای است و معاصران در صورت قرنطینه خانگی هم از درس‌هایشان عقب نمی‌مانند. پیش از این هم شماری از معاصران با استفاده از اینترنت از راه دور به آموزش می‌پرداختند، اما این نخستین بار است که این روند در سطح بزرگتر عملی می‌شود. وزارت تحصیلات عالی کشور می‌گوید که آموزش آنلاین معاصران به گونه خوب آن جریان دارد و هیچ مشکلی به نظر نمی‌رسد. محمد حنیف فرزان معاون سخنگوی این وزارت به رادیوی آزادی گفت
عملا در خیلی از پوهنتون‌های ما این وضعیت ادامه دارد و ما بالای از این نظارت داریم و کسایی که چالش ها داشته باشند از سوی افراد تخنیکی که در این زمینه وجود دارد از سوی اینها حل میشد، راهنمود ارائه میشد و چگونگی تطبیق سیستم تحت کار و تحت پوشش یک تیم وسیع تخنیکی در این رابطه هست که هرگاه چالش خلق میشد، پرسش وجود نداشته باشد و به نحوی سیستم کار نکنند،
آقای حنیف گفت که پیش از این هم این سیستم در کشور استفاده شده است. وزارت تحصیلات عالی میگوید که بر اساس فیصله این وزارت همه پوهنتون‌های افغانستان از طریق اینترنت و به گونه آنلاین تدریس میشوند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که حکومت افغانستان مجبور به بستن دروازه‌های پوهنتون‌های این کشور شد.
دوستان عزیز، با گزارش همکارم گیتی صدیقی میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. در بیشترین بخش نیم ساعت باقی مانده پروگرام هفتوار رهبران زن را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. انفجار امروز در کابل که در نزدیکی محل آتش سپاری هندو باوران رخ داد تلفات در پی ندارد. مقامات قندوز میگویند که در حمله شب گذشته طالبان در بولسوالی امام صاحب 5 تن از سربازان دولتی کشته شدند. ایران تدابیر جلوگیری از انتشار کرونا را شدت می بخشد و شمار جان باختگان ویروس کرونا در امریکا از 1000 تن تجاوز کرد.
رهبران زن
شنوندای عزیز برنامه، سلام و وقتتان بخیر. دوست عزیز، خدا کنه از صحت کامل برخوردار باشین و از جمله بلاها در امان باشین. باز هم با یکی دیگه از برنامه های یک ساعتی رهبران زن به گونه زنده در خدمت شما قرار دارم و در این برنامه هم البته روی مؤثریت فعالیت های یکی از بانوان فعال و سهیم بودنش در بخش های مختلف زندگی زنان در افغانستان بحث های می داشته باشیم. خب مهمان ما روی خط هستند خانم حمیرا ثاقب، رئیس شبکه حکومتداری شهری، عضو شبکه جهانی زنان صلح و امنیت و همچنان عضو بورد تصمیم گیری شبکه منطقوی زنان در افغانستان. خانم ثاقب سلام علیکم، چی حال دارین؟
سلام، وقت بخیر. سلام به شما و شنوندگان محترم، سلامت باشین.
زنده باشین. خوشحال هستیم خانم ثاقب که شما را در این برنامه با خود داریم. ان شاءالله که صحتتان خوب است.
شما سلامت باشین. تشکر، امیدوار هستم، دعا میکنم که تمام انسان های روی زمین مخصوصا مسلمان ها از آفات و بلیات که فعلا گریبانگیر دنیا شده دور باشن.
الهی آمین. تشکر. خب بانو ثاقب، میخواهیم در آغاز از شما در مورد بک‌گراند کاری و فعالیت هایتان بشنویم. اگر بر ما لطف کنین بگوین که از چی زمانه و در کدام بخش ها کار کردین.
البته خیلی از کودکی علاقه به خواندن کتاب داشتم، اما تا کاری که مشخصا ما بعد از دانشگاه شروع کردم کار خبرنگاری را در قالب مجله به نام مجله نگاه زن کوشش کردیم تخصصی تر در حوزه زنان کار بکنیم.
بله،
طلای سیاه طالبان بسیار خاطره بدی را مردم از حضور زنان و از فعالیت زنان باقی گذاشت بود و ما کوشش کردیم به عنوان کسانی که بعد از سالهای 2008 به این طرف که جامعه را وادار بکنیم به این فکر بکنن، در مورد زنان فکر بکنن، در مورد مشارکت سیاسی اقتصادی اجتماعی زنان فکر بکنن و همچنین بحث‌های در مورد حضور زنان در جهان داشته باشیم، حضور مؤثر زنان در جهان. و بعد از او حساسه با وبسایت نگاه زن در خدمت مردم بودیم و بعد با خبرگزاری زنان افغانستان کوشش کردیم که در جهت تنویر اذهان مردم به تلاش بکنیم و فعلا مسئولیت شبکه حکومت شهری را به عهده دارم و در خدمت مردم افغانستان قرار دارم.
بسیار خوب. خب بانو ثاقب، شما از کتابخانی یاد کردین و از فعالیت های دیگه که در کنارش داشتین. در افغانستان هر زن و دختر یک کتاب، قصه و شاید بیشتر از او، از سرگذشت پر از ماجراهای زنانگیش داشته باشه. شما اگر از خودتان بگوین که من حیث یک زن در جامعه افغانستان با چی نوع رفتارها روبرو شدین و بیشتر از چی بابت شما تأثیر پذیر بودین؟
من در خانواده روشن فکر زندگی کردیم و بیشتر آن چیزی را که تفاوتی را که در بین زندگی ما و جامعه ما و زنانی که در جامعه ما وجود داشتن، نوادار به این میکرد که باید بدانم منشه ازی تفاوت چی هست، چون چیزی که بر ما حل شده برای یک زن دیگه حل نشده در جامعه. به عنوان مثال سالهای بعد از کرزی می دیدیم که مثلا زنان فقط و
بسیار ببخشین بانو ثاقب، بسیار ببخشین، یک شنونده روی خط داریم، حرفایتان باز بعدا پیگیری میکنیم، میشنویم امی شنونده ما بشنویم که چی میخواین بگوین.
بله
سلام علیکم. سلام
سراج الدین سراج هستم از ولایت قندار.
خیلی خوب بفرمایین آقای سراج.
راجع به تعلیم و تربیه خانم ها بحث مایی بود که زن ها یک قشر جامعه باید حتمی تعلیم و تربیه داشته باشه. از این مردمانی که امروز به جنگ استاده مردم ها را قتل میکنه، اصلا مادران اینا تعلیم و تربیه نکرده، باید اینا بفهمن، تعلیم کنن، تربیه کنن که زنها یک اولادهای خوبی به بار بیاورن.
بله
تشکر
از شما. خب بانو ثاقب، شما شنیدین، اول میشه که صحبتهای خودتان را تکمیل کنین، بعدا باز روی نظری برادر ما اگر مکس داشتین خوب میشه.
در کنار از این تفاوت ها را مثلا من بسیار خفم نشدم از این که اگر من هیچ وقت ایره نمیخواستم بپذیرم که من باید برام پشت سراچه موتر بشینم. مثال از یک رابطه عادی روابط اجتماعی در جامعه بحث میکنه، برای اکثر خانمای مثلا پذیرفته شده بود میگفتن خب همین جای ساده میشینه و میره. به هر ترتیب یعنی پذیرفتن وضعیت کنونی برای یک تعداد زنان، وضعیتی که دارن بر من بسیار عجیب بود که چرا خود زنان حاضر هستن مثلا اگر فامیل اجازه میده که اونا بعد از مثلا بعد از 12 یا بعد از صف 6 اونا برن مکتب میپذیرن اموره. این تفاوت ها باعث شد که من فکر بکنم که میگره در افغانستان چی هست و چرا ما فکر میکنیم که همیشه برای خود ما یک چت قائل میشیم که تو اینمی چت ما دیگه زیادتر از این نباید پیشرفت بکنم. هر قدر که در حوزه زنان در جامعه مثل افغانستان بیشتر کار کردیم، با مشکلات بسیار زیاد دیگه هم مواجه شدیم، مشکلاتی که آل بعد از 10 سال یا 11 سال کار در حوزه زنان میبینیم هنوز هم در این حوزه ها کاری صورت نگرفته.
مثلا
جبرائیل در حوزه سیاسی هم کار کرده کم و بیش، اما اون چیزی که خیلی مهم است کار کردن، نفوذ کردن در درون بافت اجتماعی. جامعه به عنوان یک بافت اجتماعی عمیق باید به این نتیجه برسه.
بله.
زن به عنوان انسانی که خداوند برش حق داده،
بله،
ای باید درس خدا بخونه، ای باید اشتراک کنه در بحث، در اشتراک سیاسی داشته باشه، ای باید اشتراک اقتصادی باشه. شما در تاریخ اسلام هم اگر ببینین،
بله،
شما اشتراک سیاسی زن رو میبینین. حضرت بی بی عایشه اشتراک میکنه در جنگ، یعنی عملا قماندان جنگ است.
بله.
این چیز بحثی که همیشه در افغانستان جنگ رو بحث مردانه میدونن و میگن خب اصل زنم به این بحث مربوط نیست. اما متاسفانه استفاده هایی که در این حوزه میشه رو من نمیخوایم بپردازم. اصلا دختر پیامبر در مسجد پرده منداخت بر زن و مرد در اون وقتی که به تعداد مشتان دست حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میره دست میده. این مباحثی است که من فکر میکنم بیشتر در افغانستان صحبت کرد و ذهن مردم رو بیشتر آگاه کرد که آن چیزی که از اسلام برای شما نشان داده میشه او روح واقعی اسلام نیست.
بله. تشکر بانو ثاقب. در رابطه با سوال برادر ما که مطرح کردن، اونا گفتن که امروز افرادی که در جامعه مثلا رو به جنگ میرن و بدرفتاری میکنن یا مثلا کارهایی که از اونا سر میزنه که قابل پذیرش نیست از لحاظ اخلاقی و انسانیت، اینا برمیگرده ریشهش به تربیت خانوادگیشان. مادر یا زن باید به فرزندانشان تربیت بده و اونا را بازم یک تماس داریم. سوال ما. بله.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
سلام خدمت مهمان بزرگوار شما، سلام، یک سلام خدمت تمام شنوندگان بسیار زیبای شما، سلام عرض میکنم.
علیکم.
موضوع بسیار خوب است، موضوع بسیار جالب است. ای کاش ما در افغانستان از امروز که واقعا پایسنگ افغانستان گذاشته شده بود، ما
حال زنا باید می بودیم. ما چندین صد سال آمدیم ظلم را با اینا روادار شدیم، کنار از مکتب و از علم آگاهی و دانایی اینا را کنار کشیدیم. لیکن مثلا چند سالی که ما اقدام کردیم متاسفانه به نظر ما این بسنده نیست. ما باید کوشش کنیم که ما مردای جامعه، ما کسایی که درس خود ما دست مادرای خود، دست دخترای خود، دست خواهرای خود بگیریم، اینا را در یک مکان استاد اول خود ما اذیت و آزار نکنیم. حالا متاسفانه ما در دفتر و دیوانی که میبینیم یا رئیس است یا وزیر است یا کس اگر اونجا کار میکنه، به نظر شخصی معذرت از تمام عزیزایی که در رأس قدرت هستن، این مادرای ما، این دخترای ما، این خواهرای ما که میخوای برای کار بکنه، اول از طرف از ما اذیت میشه.
بله بله، خیلی ممنون برادر. اسمتان رو نگفتین، از کجا به تماس شده بودین؟
خب من محمد حسین اخلاقی از جاده شهید مزاری دشت برچی زیبا و کابل زیبا.
تشکر، بخیر باشین برادر، وقت خوش. خب بانو ثاقب، شما شنیدین صحبت های تلفنی شنونده ما را. خب برمیگردیم به سوال قبلی که اونا گفتن مادرها را، خانمها را در خانه اینا مکلف دانستن به تربیت دادن درست فرزندان و حتی به تدریس درست. شما در این مورد نظرتان اگر بگوین.
بحث تعلیم و تربیت مهمترین بحث و اساسی ترین بحث در حوزه انسان مخصوصا
بله.
اولین جرقه اسلام با اقرا میشه. اقرا اسم رب خلق.
بخوندن.
یعنی بخوند. و اینی خواندن اساسی ترین پایه خودشناسی انسان. بسیار مهم هست. زنان، مخصوصا زنان، در وقت تعلیم و تربیه خیلی جدی پیش برد. چون که برادر ما آقای اخلاقی از دشت بچی صحبت کردن، خیلی از مشکلات و موانع نامرئی و نانوشته شده ولی پذیرفته توی جامعه موجود است. به عنوان مثال خیلی خیلی زیاد از مردم، دختران شو اجازه نمیدن صنف 12 بالاتر درس بخونن، ولی این عرف هست در بین جامعه. و یکی از بحث های دیگه که در بخش آزار و اذیت ها، خشونت های خانوادگی، بحث فساد اداری، تمام اینا دست به دست یکی دیگه میتن تا زنها در قسمت تعلیم و تربیه
در انزوا قرار بگیرن.
متاسفانه با مشکل مواجه
شد.
خیلی وقتا شده خانم‌ها به خاطر آزار و اذیت همکارشون اصلا در خانه نشستن. مثلا اینکه فردا یک گپ کلام شوه و آبروی ما در خطر باشه، بهتر است ما بشینیم در خانه اصلا نرم نمی‌کنم. ولی از نگاه مردی که آزار میده، میگم من خوره چیزی نگفتم.
بر از اون عادیست دیگه.
تو مذاق کردیم. بر از اون بسیار عادیست. یک تو مذاق کردیم. این تفاوت فیزیک ها، تفاوت احساس ها، تفاوت نیازمندی ها را میرسانه. به همون دلیل است که زنان باید در طرح تمام پالیسی ها و همون چارچوبی که من ذکر کردم، اینا باید حضور داشته باشن.
بله.
اگر حضور نداشته باشن، شما نیمی از بیشتری از جامعه افغانستان رو ندارین در طراحی و در دیزاین. عملا اون ناکاراست. شما به عدالت اجتماعی رسیدگی نمیتونید. جامعه ای که همه شمول باشه و دموکراسی باشه و بتونه نظر همه مردم رو در اون شامل بسازن، شما به اون جامعه نرسید. مردم باید به باور برسن که وقتی بحثی از زن مطرح میشه، این یک امتیاز نیست که تو برای زن میدی،
یک حق است که دارن.
حق زن است. حضور زن نیاز و ضرورت
100%. خب بازم یک شنونده ما روی خط است. بله. علیکم سلام، بفرمایید.
گلنم هست و از ولایت غزه با تماس هستم.
خیلی خوب، بفرمایید برادر.
همین موضوع شما می بود با خاطر خواهران میگفتید.
بله بله.
آره، ما باید چند نظر ما میدیم دیگه. همین که اول یا خود جا خانه بیرون میشه باید باید حجاب اسلامی بروشه. متاسفانه بعضی خواهرای ما که به طلبات برون میشه که اصلا فکر نمیدا نفرها بسی خود میکنه. دیگر نگاه اسلام که اصلا چیز مشکل نداره که درس بخونه، دیگر بخونه. دیگر برادرها خواهش میکنم که همکاری کنید سرشان.
تشکر، نظر شما را گرفتیم. خب بانو ثاقب، میشه که باز به سوال از اونا هم بپردازین. برادر ما از ولایت غزنی تماس گرفته بودن و در رابطه به نظر قبلی که برادر ما از دشت برچی مطرح کردن که بعضی از مشکلاتی که وجود داره که زنها را در افغانستان، در جامعه افغانستان منزوی میسازه و اینا را از بسیاری از حقوقشان محروم میسازه و این یک امی مثلا آزار و اذیت در دفاتر یا مثلا در محل کار، در جاده ها، گروه طالبا یا مثلا کسانی که بسیار سخت گیر هستند در بابت حضور زنان در جامعه، اینا مثل یک حربه از این موضوع باز استفاده میکنن. میخواستیم نظر شما رو هم داشته باشیم و در کنارش نظر برادر ما هم که از ولایت غزنی با ما شریک ساختن، میشه که باز درباره اینا هم چیز اگر گفتنی داشته باشید.
من در رابطه با بحث جناب آقای اخلاقی به صحبت میکردم که یقینا دو سرک صاف ببینین، یک سرک مخصوص زناست و یک سرک مخصوص مردان. سرکی که مخصوص مردان بسیار صاف است، اما سرکی که پیش روی زنهاست خیلی موانع داره. یکی از موانع متاسفانه برهای اجتماعی در مورد حضور زنان است که زن چی به بیرون؟ چرا زن باید به بیرون بره؟ یعنی من بارها بیاد دارم که در مورد حضور زنان بچه‌ای که دانشگاه درس می‌خوندن، پانتون می‌خوندن، برای من گفتن یک آیتی از قرآن شریف هم قرائت کردن که زنها بهتر است در خانه بمانند، شما چرا باید زنها رو می‌کشین بیرون؟ و بعد بحث من این بود که شما وقتی که تاریخ زندگی پیامبر می‌بینیم، زنهای پیامبر این زنهای رسیده‌ای بودن که اینا هر کدام در نقش قومندان جنگ، در نقش ثروتمندترین فرد کار کردن. هر آیتی از قرآن شریف شأن نزول زمان و شأن نزول مکان داره، این رو باید مردم بدونن.
بیشک
روی همین بحث است که شما موانع بسیار زیادی رو میبینین. مثلا یکی بحث باورهای اجتماعی مردم هست، بحث دیگه فساد اداریست. مردم فکر میکنن که هر زنی که از خانه بیرون شد پس خود رو باید برای ما بیاره، اصلا به خاطر ما اومده بیرون، ما او رو باید اذیت کنم، اگر زن خوب میبود در خانه نمیبود، که این شکل اصلا درست نیست. این شکل
با یک ذهنیت منفی هم بر مردم داده که فکر میکنن هر زنی که در بیرون کار میکنه یا تحصیل میکنه خدای نخواسته او مشکل اخلاقی داره.
دقیقا شما فکر نکن میخوایم باستر گرد بزنم که اگر زن مثلا تحصیل نداشته باشه، زن نره بیرون دو لغنان حلال بر اولاد خود تمایی نکنه، پس زن چه مجبور است و زن بدبخت یا دست در گدایی دراز کنه یا که بده همی باندای مافیایی فروش جنس زن جسم زن در اونو شریک شود. چرا مردایی که انسانی است اسلامی سیره بسته میکنیم و میگم زن نره مردم از خانه یکی دیگه ایچ خبر زن با کدام بدبختی و با کدام فشار میده بیرون کار؟ ما در این رابطه کوشش کردیم که قانون منع آزار و اذیت جنسی رو تصویب بکنیم و کوشش بکنیم بالاخره یک جای قانونی باشه که نمی جرمنگاری شود.
و بسیاری از قوانینی که تصویب شده مثلا مریول اجرا شده اما عملی نمیشه. این مشکل هم وجود داره.
اینمی فکر متاسفانه در مجریان قانون است. یعنی شما وقتی که در یک تعدادی از پلیسا برین اینمی فکر است می خوزنی که بیرون می چه رایی کارا میکن، در صورتی که تو باید او نفری که توهین کرده به اوزن بندی کنی تو باید مطابق قانون عمل بکنی. یا وقتی که شما میرین به محکمه، محکمه ما اینه که پس میگذنی که خوب باشه به محکمه نمی، شما چه میدانی که اوزن چه بدبختی را تایی میکنه و اصلا شما در نزد خدا و رسول جوابگو هستین وقتی که قضاوت پیش از وقت میکنین و قضاوت عجولانه میکنین.
بله صد فیصد.
برمیگردیم به برادر ما که از ولایت غزنی صحبت کردن که یک تعداد از خانما باید لباسای بیرون میان. شما باور بکنین بحث لباس هست اصلا مطرح نیست. شما زنانی در چادری که سنشان هم بسیار زیاد است، وقتی که از خانه میبراید تا وقتی که در مسیر راه میرسه به مو وظیفه یا حتی میری خانه قوم خیشش با اما هیچی که نباشه با یک دبیستا پرزخ و میرن سر زمین آرم سید که ما همی عادتهای اشتباه خود جبران بکنیم. در قرآن شریف آیه حجاب اول برای مرد نازل شده که چشمت بپوشان. میره رد نمیکنم یک تعدادی از خانم‌ها باید حجابشون اسلامی باشه اما صورت و دو دست و این مسائل مطرح دیده شود. این نباید باعث بشه که خویی زن پس لباسش درست نیست پس من اجازه دارم هر کاری بکنم. این بحث اصلا بحث درست و انسانی نیست. حجاب تنها به ظاهر نمیشه، شما حجاب چشم داشته باشین، حجاب دهان داشته باشین، حجاب اعضای بدن داشته باشین، حیا اخوذ به حیا باشین. اینا
حیا جز ایمان است
که وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت معارف، رسانه‌های افغانستان و جمع وزارت تحصیلات یک برنامه جامعی نسبت به تغییر عادت‌های خراب به سوی عادت‌های خوب باید اینا برنامه داشته باشن.
خیلی خوب، تشکر بانو ثاقب. بازم یک شنونده داریم. بله
سلام بر شما و به مهمان محترمتان احترام و تقدیم از ملتان از کابل به تماس شده.
خیلی خوب، بفرمایین برادر.
من از این دمی برنامه شما میخواستم این نظر بدم.
بله
بخواهم که زن قابل قدر است. یک خواهش ما از این مهمان شمایی بود همی خانمایی که از خانه میبرایند و اگه جا ببرایند که اقلا اجتماع ما او را بپذیره بتانند به تعلیم و تربیتشان ادامه بتند و داینده یک دکترهای خوب معلمای خوب داشته باشند و اینا هم از این گزندهای جامعه دور به امان باشند.
تشکر، نظر شما را گرفتیم. بله بانو ثاقب هستین با ما؟
بله بله من شما
شنیدین صدای برادر ما را؟
بله.
امو نظر قبلی بود دیگه، شما در مقابل صحبتایتون به جوابش پرداختین. خب بانو ساقب، همی شبکه حکومتداری شهری بر زنان چه کارهای را انجام میده و از افکار و اندیشه های سیاسی زنان چقدر استفاده مؤثر صورت میگیره؟ میخواستیم از شما بشنویم.
ما به عنوان کسی که تقریبا 10 سال ده هست در حوزه زنان به صورت تخصصی کار میکنم، ما دریافت کردیم که زن در مرکز رشد نسبتا خوبی داشت. شما مثلا تعدادی از زنان را به عنوان وکیل و وزیر و معین و سفیر و اینا دارید، ولی وقتی شما در درون ولایات میرین، متاسفانه شما در دفاتر والی به عنوان تصمیم گیرنده است، ریاست ها، شما حتی یک زن هم پیدا نمی کنید. بسیار مشکل شما بتونین زنان را در سطوح تصمیم گیری پیدا بکنید. روی از این خلا و کمبود، ما شبکه زنان در حکومتداری شهری را ایجاد کردیم و کوشش کردیم که حضور زنان را به عنوان تصمیم گیرندگان جدی در پست های سیاسی در درون ولایت داشته باشیم. زن ولایت رسیده است، کار کرده، باید در خود ولایت کار بکنه. کمتر ارگان های محل در این تانسته رشد خوبی داشته باشه و زنان را به عنوان معاونین دوم والیها داشته باشه که یک کار بسیار سخت سامن است، اما متاسفانه در یک چند ولایت خاص صورت گرفته. و ما کوشش میکنیم که در کنار از این که ظرفیت زنها را به عنوان تصمیم گیرندگان، مدیران، معاونین، شاروالا و لسوالا بلند ببریم، کوشش میکنیم با دادخواهی در حوزه سیاست گذاری ها و پالیسی سازی چون این فضاهایی را برای زنان خالی بکنیم. کار شبکه حکومتداری بیشتر مبنی بر ارتقای ظرفیت زنان و ایجاد فضاها برای حضور زنان در سطوح تصمیم گیری.
بله. نظر بدیده که در جامعه افغانی ما نسبت به زن وجود دارد، فیصدی بیشتر زنان جبران جنس دوم و در سطوح پایین‌تر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امثالی قرار داده. چنانچه شما هم بیشتر تذکر دادین، خب در کناری که یک تعداد از زنان خودشان را تثبیت کردند و در سایه مختلف پیشرفت‌ها و کامیابی‌های هم داشتند، با آن هم به نظر به زنان سایر کشورها، زنان در افغانستان به نظر شما، از دید شما، چقدر ظرفیت و توانمندی کار در بخش‌های صلح، سیاست و امنیت داشته میتونن؟
من نمیخوام افغانستان رو با دیگه کشورها برابر بکنم، به خاطر که زمینه افغانستان، بافت اجتماعی افغانستان با دیگه کشورها بسیار متفاوت.
بله.
در بخش حضور زنان در تصمیم گیری های سیاسی، شما گفتین چقدر زنان ظرفیت دارن.
بله.
شما هم بیالی بین اگر یک بررسی بکنین، باور بکنین، انقدر شما مردان کم سوادی دارین در سطوح تصمیم گیری که وقتی که اونا در مجلس میشینن بیشتر آدم متوجه میشه که چقدر کم سواد هستن.
بس.
اما چون مرد هستن کسی اعتراض نمی کنن. ولی باز در مورد زنان، من برخورد دوگانه قانون رو هم در مورد زنان خدمت شما خواهد گفتم.
بله.
مثلا شما در شارت لیستا وقت ببینین، یک زن باید تمام موارد پورا بکنه. بله. تمام موارد. اما یک مرد اگر یک دو موردش نداشت، چون عضو تصمیم گیرنده مرد هست، چشم میپوشانه، میگه خب مهم نیست مثلا. ولی اینجا قانون برخورد دوگانه کرده، متوجه شدین؟ از زنان کاملا قانونی کار میخواد، ولی در مورد مردان سهل‌انگاری میکنه. و اینی بر میگرده به تقابل قدرت بین زنان و مردان.
ده.
اینا مردها کمتر میخواین که فضا را باز بکنن برای حضور زنان. فهمیده شما امیال، اگر ببینین شما کمتر میبینین در یک اداره که زنی که بسیار رسیده و فهمیده باشه او را در رأس خود داشته باشه، همیشه با کارشکنی ها یا زنی که فهمیده.
بله امیر، من میخواستم بپرسم بانو ساقب. بله بله بله.
و این یعنی تقابل قدرت. متاسفانه کسی رو میخواید باشه، زنی رو میخواید باشه، در این رو باید زنان تغییر بدن.
بله بله.
زنان افغانستان توانمندی و ظرفیت خود رو داره.
بله.
همیشه بحث من میبوده برای زنان افغانستان، مخصوصا نسل جوان. هر جایی که میرین شما توانمندی خود بلند ببرین، ظرفیت کاری تان بلند ببرین. زنی که ضعیف بود و ظرفیت کاری نداشت، از اون مطمئن باشین که 1001 سوء استفاده هم صورت میگیره و سلاح خودم کشیدن هم میتونه.
بله بله. و همی و بسیاری خانم های دیگه که توانمندی ها دارن، مثلا ظرفیت شا دارن، اونا را هم صدمه میزنه تا قسم معلوم شده که زن همیشه ضعیف است. یعنی ما مثلا خانم های را مقرر کردیم اما پیش بردن نمیتونه.
دقیقاً. اینجا منظور بحث دیگه هم در بخش تقابل قدرت کمتر زنان قوی را اجازه میتن که در تصمیم گیری ها باشن.
بله.
کوشش میکنن به نوعی کسانی را بیارن که تجربه کاری ندارن. این در اصل زن زدایی است.
بله.
در اصل گفتن به جامعه که خواهی نما این چوکی رو بر زن خالی کردی می نتونست.
عمدن.
در صورت که ما زنان بسیار قوی داریم اونا را اجازه نمیتن. اما در بخش تأمین صلح و امنیت خیلی مهم هست که زنان حضور داشته باشن. من چند وقت پیش من نام ولایتش یاد نمیکنم ولی یک دیدار کوتاه داشتم با یکی از زنانی که توسط داعش اختطاف شده بود. شوهرش به عنوان یک داعشی کشته شده بود و ایره فامیلش گریختانده بودن و اینجا آورده بودن. به هر ترتیب که نشون میده که این زنها چقدر جنگ صدمه میبینن. بسیار متضررین واقعی و جدی از جنگ زنان هستن. بنابراین نیاز است که در مشارکت و سهمگیری و رهبران زن و متخصصین جنسیت حتما حضور داشته باشند. ذاکره زمان همه شمول میباشه که در اون رهبران زن سهم بیشتری داشته باشند و متخصصین جنسیت. بحث آتش‌بس باید همه جانبه تعریف شود. تأثیراتش بالای زنان و مردان هم از قبل سنجیده شود.
تشکر بانو ساقب، ببخشین بازم یک تماس داریم. تماس ما بگیریم. بله.
الو سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید از کجا صحبت میکنید؟
سلام میگم بر شما و مهمان شما سلام عرض میکنم.
علیکم.
سروری هستم از کابل.
خیلی خوب، بفرمایید.
خواستم یک دو سوال داشتم. خانمی که در کشور اروپایی زیبایی اندام مدال میگیره، اینکه برن جوابته و یکم ستاره افغان، یعنی دو تا سوال جوابته.
بله. خب تشکر، بخیر باشین. بله بانو ساقب،
میشم شما
صحبتایتان اگر تمام میکنین کمش مانده و اگر چی هست که سوالی برادر ما را بشنویم نظر شما را در موردش. که
من نمیفهم چرا هر وقت بحث زن مطرح میشه بحث جسم زن بیشتر دیده میشه. شما وقتی از ستاره افغان یاد میکنون که تنها یک زن نیست، هزاران تا مرد است و از بین او هزاران تا مرد دو سه تا زن است. خب نمیخوام ادعا بکنم خوب یا خراب شه، نمیخوام بحث بکنم، ولی حضور زنان حرام کس برای مرد و زن حرامه.
بله.
نگفته حرام برای مرد حلال است، برای زن حرام است. مثلا حرام است دیگه. بحث زیبایی اندام مثلا در جوانان مثلا بحث نداره. وقتی ما عنوان کنشگران حوزه زنان بیشتر روی تربیت زنان دادخواهی میکنیم، یک بحث دیگه هر کسی که در مورد زنان که دو حقوق فعال حقوق زن نمیشه، این مردم افغانستان باید بفهمن.
بله.
فعال حقوق زن یک هدف مشخص داره، برنامه مشخص برای رسیدن به او هدف داره. ما فعالین و کنشگران حوزه زنان بیشتر بر تعلیم زنان، به باز کردن فضای کاری و آری از خشونت برای زنان کار میکنیم. بعضی از ناهنجاری ها و مشکلاتی هست که در هر جامعه هست و ما نمیتونیم بر کل تعمیم بدیم.
بله. و بانو ساقب، امی خانمایی که در عرصه حقوق زنان دادخواهی میکنن، فعال هستن، بیشتر اتو ذهنیت های وجود داره که با یک دید منفی به او مینگرن، چونانچه بعض سوال های همچون در ذهن مردم پیدا میشه. شما دلیلش در چی میبینین؟ چرا چنین ذهنیت های در مقابل فعالان زن وجود داره؟
بازم برمیگردم به مو بحث قبلیم که بحث تقابل قدرت، حاکمیت کاملا در دست مرد است، اقتصاد مردانه است، سیاست مردانه است، اقتصاد مردانه است، بحث جنگ و صلح مردانه است. وقتی ببینید در چنین جامعه بحث زنان را مطرح میکنین که نه، ما هم در اینجا سر به عنوان انسانهایی که متضرر میشیم از تصمیم شما، یقین در مقابل از این جبهه بحث یک جبهه دیگه بلند میشه و در مقابل جریان یک جریان دیگه بلند میشه. خیلی از جریان ها برای ریشه‌کن کردن فعالیت حقوق زنان است. و مشابهت ها مثلا زن هایی را میرن که در افغانستان اصلا او کارها قابل بررسی نیست، قابل قبول نیست. این حرکت ها هم از سوی یک زن مثلا شروع میشه، این حرکت ها خودش بنای ضربه میزنه به فعالیت زنانی که خیلی جدی و ریشه دار در حوزه زنان کار میکنن.
صحبت های شما را بازم میشنویم، بازم یک شنونده داریم.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بخیر باشین.
ما اینطوری مثلا دو ست مزولایت المن از ولسوالی گلش کمارو زحمت.
خیلی خوب، بفرمایید.
اول سوال مایی بود که اینا گفتن که به مورد صلح که مطالبات صحبت کردن، نه به صلح حالم که در خدمت شما هستیم که طالبات حکومت داره اونمون نظام که وقت طالبات و زنات خانه بینست زنه میتونه، مقاسب زنه نیست، مدتات نیست، مثل خانه کار نمیتونه زن، اما در خانه کنمون نظام طالبات کردن در خدمت شما هستیم که حاکمت اینا چطور امیدوار هستم نگنه که صلح شد، آیا باز آینده رو خراب نمی؟
تشکر، بخیر باشین. بله بانو ساقب، بفرمایین، شما صحبت میکردین.
من پیشتر هم گفتم این برادر من کاش کمی برنامه را از اول میدیدن که بزرگترین مشکل به افغانستان در رابطه با عدم دانش صحیح در رابطه با حضور زنان در اسلام است.
بله.
اسلام متاسفانه که اینا ارائه میکنن کل ضد اسلام است. وقتی میگه صدای زن نشنا، پس زینب کبرا چی بود که در کربلا صحبت کرد؟
بله.
آیا زینب نواسه پیامبر می مثلا بر خلاف دین اسلام گپ میزنن؟ او خبرنگار بوده. حالا خواهم میره که من میگم یک کمک که مردم فکر بکنه با خود، یک کمک تاریخ اسلام بخونه. من امروز به عنوان افغانستان، نه تنها من که کتله زیادی از زنان افغانستان مثل بار گذشته، ما دیگه فرار نمی کنیم و نخواد گریختیم.
بسیار تشکر بانو همیرا ساکب، رئیس شبکه حکومتداری شهری، عضو شبکه جهانی زنان صلح و امنیت و همچنان عضو بورد تصمیم گیری شبکه منطقوی زنان، از این که وقت گذاشتین و با ما بودین.
سلامت و صحتمند باشین. امیدوار هستم که ما یک جامعه انسانی کاملا عاری از خشونت داشته
باشیم. انشاءالله. بسیار تشکر، موفق باشین.
بخیر باشین. سلام.
شنوندای عزیز، خیلی ممنون از همراهی شما هم. خدا نگهدار.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در فاطمه
والی من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه.
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 تا 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.